ساعت 6 عصر، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. در پرونده قتل یک معترض اعتراض‌های 1401، 4 مأمور در مجموع به اعدام و زندان محکوم شدند. آمریکا از حمله به بیش از 60 هدف مرتبط با حوثی‌ها در 16 مکان خبر داد. و اینکه ورودی آب 13 سد مهم ایران منفی شده است. وقت شما بخیر. پیام درفشان، وکیل خانواده محمد جامع بزرگ که در اعتراض‌های سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ملارد، با شلیک ماموران حکومتی کشته شد، از صدور حکم اعدام و زندان برای 4 تن از ماموران خبر داده. پیام درفشان به امتداد گفته که بر اساس رأی شعبه 5 دادگاه نظامی 1 تهران، متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم محکوم به اعدام شده است. وکیل خانواده محمد جامع بزرگ از محکومیت 3 متهم دیگر به حبس بدون برخورداری از تخفیف مجازات خبر داده و گفته حکم تبرئه 7 مأمور دیگر این پرونده هم قطعی نیست. در رأی دادگاه آمده مجموعه بیمبالاتی و رعایت نکردن نظامات از سوی فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه و مرگ یک شهروند شده است. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان مورد استفاده شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن هدف قرار دادند. در این اقدام زیرساخت‌های شبه نظامیان حوثی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته است. جیمز هیپی، وزیر مشاور نیروهای مسلح بریتانیا، نیز گفته که این عملیات پاسخی محدود، متناسب و ضروری بود و در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حمله‌های بعدی وجود ندارد. آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی‌ها در دریای سرخ می‌دانند. و اینکه تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت 13 سد را نگران کننده اعلام کرده. بر اساس این گزارش بارش ها از ابتدای مهر ماه سال جاری 40% کاهش داشته، اما میزان خروجی آب از سدها 21% افزایش یافته است. به گفته عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، میزان بارش ها در شرایط عادی باید 80 میلی‌متر باشد، ولی آمارهای کنونی نشان از عقب ماندگی بارش ها دارد. اما به تازگی کتاب خاطرات توماس آهرن، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منتشر شده است. آقای آهرن یکی از 52 دیپلمات آمریکایی بود که به مدت 444 روز در سفارت آمریکا در تهران گروگان بودند. او در آن زمان رئیس ایستگاه CIA در ایران بود و در خاطراتش جزئیات جالبی از اتفاقهای این روزها روایت کرده. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به کتاب خاطرات او.
توماس ال آهرن جونیور، آخرین رئیس ایستگاه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در ایران، نامی که برای تسخیر کنندگان 44 سال پیش سفارت آمریکا در ایران آشناست. او از نظر آنها کسی بود که اعترافاتش قرار بود اثبات کننده نظر آنها باشد که سفارت آمریکا در تهران لانه جاسوسی است و فعالیتی جز برانداختن حکومت برآمده از انقلاب 57 در ایران ندارد. توماس آهرن حالا در 91 سالگی با نگارش کتابی به نام از این پرحادثه تر نمی‌شد، سرانجام به سکوت چند دهه‌ای‌اش درباره یکی از خبرسازترین تحولات سیاسی دیپلماتیک تاریخ معاصر ایران و آمریکا پایان داد. در این کتاب که به رایگان و از سوی خود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA منتشر شده، آقای آهرن شرحی از 70 سال فعالیتش در مقام یک مأمور امنیتی یا جاسوس بلندپایه می‌دهد. از شیوه استخدامش در سال 1332 خورشیدی تا فعالیت در سفارتخانه‌های مختلف آمریکا در نقاط گوناگون دنیا، از جمله ژاپن، ویتنام، لاوس، فیلیپین، کامبوج، کنگو و البته ایران. بخش جذاب کتاب توماس آهرن هم مربوط به ایران است، جایی که او شرح می‌دهد چگونه در ماه‌های ابتدایی پس از انقلاب CIA با کم کردن از تعداد مأمورانش در ایران به دنبال کاستن از حساسیت ها نسبت به فعالیت های آمریکا در ایران بود و بر همین مبنا افراد تازه‌ای را جایگزین ماموران قبلی کرد. توماس آهرن تنها 4 ماه قبل از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به عنوان مسئول ایستگاه CIA در روزهای پرآشوب حادثه بعد از انقلاب به تهران رفت. او در کتاب نوشته که آشنایی با زبان فارسی نداشته و خودش را یک کارآموز در امور ایران می‌دانسته. توماس آهرن در کتابش نوشته که وظیفه اصلیش به عنوان رئیس ایستگاه CIA در تهران اطلاع از مقاصد و نگاه حکومت جدید ایران نسبت به ایالات متحده و همینطور شناسایی افراد بالقوه مخالف حکومت به ویژه در میان آخوندهای محافظه‌کار سنتی بوده. توماس آهرن همچنین شرح می‌دهد که بخشی از وظایف او امکان احیای ایستگاه‌های نظارت جاسوسی آمریکا بر فعالیت‌های اتحاد جماهیر شوروی آن زمان در زمینه‌های موشکی و هسته‌ای. آمریکا تا پیش از انقلاب ایران در چند نقطه مرزی ایران ایستگاه شنود فعالیت‌های شوروی سابق را داشت. توماس آهرن علاوه بر اشاره به آغاز دیدارهایش با برخی مرتبط‌های پیشین آمریکا در ایران، توضیحی نیز از فضای شهر تهران در سال 1358 از جمله خشونت و تنش حاکم و همچنین ندیدن روحیه خوشحالی در مردم می‌دهد. آنچه توماس آهرن در کتاب تا قبل از روز 13 آبان 58 بیان می‌کند شامل دیدارهایش با برخی مرتبطان سفارت است. در این قسمت نام افراد آورده نشده و صرفاً به موقعیت یا شغل آنها اشاره شده. این افراد یک بازرگان، یک رهبر طایفه در جنوب ایران، یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات و امنیت زمان شاه یا ساواک، یک جوان تحصیل کرده آمریکا و یک روزنامه‌نگار معرفی می‌شوند. بخش بعدی کتاب شرح اتفاقات روز 13 آبان است که آهرن می‌نویسد چگونه در میانه تسخیر سفارت متوجه می شود با نبودن تعدادی از مقام های دیگر سفارت و حضورشان در ملاقاتی در وزارت خارجه ایران تبدیل به ارشدترین فرد هنگام حمله می شود که مجبور به تصمیم گیری درباره سلامت حاضران است. او همان زمان همراه چند همکارش در بخش اطلاعاتی در حال از بین بردن اسناد سفارت بوده که در میانه تلاش‌هایشان با خرابی دستگاه پودرکن کاغذ روبرو می‌شوند و ناچار به استفاده از دستگاه قدیمی می‌شوند که سندها را صرفاً رشته رشته می‌کرده. بخشی از سندهایی که افراد تسخیر کننده سفارت بعداً موفق به احیایشان می‌شوند به این اتفاق مربوط بوده. توماس آهرن بعد از آن شرحی از بازجویی ها و شکنجه هایش می دهد. می نویسد به جز چند روز تمام مدت 444 روز را به تنهایی و جدا از دیگران نگهداری می شد. اون نام بازجو و شکنجگرش را حسین در کتاب ذکر می کند که اشارهی به حسین شیخ الاسلام از دانشجویان تسخیر کننده سفارت است. آقای شیخ الاسلام همان سال بارها در تلویزیون ایران حاضر و به افشای اسناد به دست آمده از سفارت پرداخت. خود آقای شیخ الاسلام که بعدها تا مقام معاونت وزارت خارجه ایران و سفیری ایران در سوریه پیش رفت، در گفتگوهایی به بازجویی از توماس آهرن اشاره کرده، از جمله در چند مستند سیاسی که دهه 90 در ایران ساخته شد.
آهرن خیلی سرسخت بود، یه استاد فلسفه بود، پروفسور بود و از عناصر کمتر شناخته شده و خیلی کارکشته و ورزیده یه همچین آدمی رو کردن رئیس ایستگاه تهران. آهرن که اولی حرف نمیزد، از تمام گیروگان ها هم این رو به شما بگم مقاومتر آهرن بود.
توماس آهرن در کتابش نوشته که حسین شیخ الاسلام به دست ها و پاهای او شلاق زده بود و او را تهدید به اعدام در ملای عام کرد. آقای آهرن نوشته که زیر فشارها مجبور به تایید هویتش و نیز افشای برخی کدهای مربوط به هویت افرادی در سندهای به دست آمده در سفارت شد. او به اعدام شدن تعدادی از افرادی که با آنها قبل از تسخیر سفارت دیدار کرده و نامشان در اسناد سفارت آمده بود هم اشاره می کند. اشاره های توماس آهرن به خسرو قشقایی، رهبر ایل قشقایی و سیمون فرزامی، روزنامه‌نگار یهودی و سردبیر روزنامه فرانسوی زبان مؤسسه اطلاعات با نام ژورنال دو تهران است که به جاسوسی برای آمریکا متهم و به ترتیب در سالهای 1361 و 1359 اعدام شدند. مطابق نوشته های توماس آهرن، بازجویی ها از او پس از 3 تا 4 ماه کاهش یافته و او تقریبا به حال خود رها می شود. اون نوشته که به دنبال اجرای ناموفق عملیات پنجه عقاب که در ایران به عملیات تبس معروف است، بارها محل نگهداریش تغییر کرده و حتی در مقطعی به زندان اوین تهران برده شده بود.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دونید.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
به نوشته توماس آهرن، او در روزهای پایانی حضورش در ایران احساس کرده بود که آزادی نزدیک است. سرانجام در روز سوگند رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهوری تازه آمریکا، توماس آهرن همراه 51 نفر دیگر ایران را به مقصد الجزایر به عنوان کشور واسطه مذاکرات ترک کرد. از آنجا به پایگاه ارتش آمریکا در آلمان منتقل شدند که توماس آهرن پس از 1.5 سال سرانجام عضوی از خانواده‌اش را دید. کتاب توماس آهرن افشاگر بخشی از تحولات معاصر ایران است که به ویژه در شناخت روحیه و عملکرد کسانی که سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند می‌تواند مؤثر و جذاب باشد.
اما گروهی از محققان بین‌المللی در مطالعه‌ای تازه که در نشریه نیچر منتشر شده از راز منقرض شدن بزرگترین گونه از میمون انسان نمای تاریخ پرده برداشتند و میگویند که او احتمالاً به دلیل تغییرات آب و هوایی از بین رفته است. اردشیر طیبی گزارش میده.
گیگانتوپیتکوس با 3 متر قد و 300 کیلوگرم وزن احتمالاً بزرگترین میمون انسان نمایی است که بر روی زمین قدم زده. اما دلیل انقراض این هیولای غول‌پیکر تا کنون بر دانشمندان پنهان بوده. اما حالا تیمی از محققین بین‌المللی مشخص کردند که گیگانتوپیتکوس چه وقت و چرا از بین رفته است. نخستین ردپای این گونه باستانی در سال 1935 و هنگامی کشف شد که دیرینه‌شناس آلمانی گوستاف هاینریش رالف کونیگزوالد در بازاری با دندان بزرگی مواجه شد که تحت عنوان دندان اژدها برای فروش گذاشته شده بود. اما با وجود دهها تحقیق گسترده، تنها 4 استخوان فک و تقریباً 2000 دندان منفرد تا کنون تنها شواهد باقی مانده از این نخستی سان غول پیکر بوده است. اما با همین شواهد اندک، دانشمندان توانستند قد و وزن او را تخمین بزنند و همچنین دریابند که او دست کم از 2,200,000 سال پیش در جنگل‌های استوایی در جنوب جایی که امروزه کشور چین قرار دارد زندگی می‌کرده و به طور مطلق رژیمی گیاهخواری داشته است. همچنین دانشمندان پیشتر گمان می‌کردند که گیگانتوپیتکوس احتمالاً 330 هزار سال پیش منقرض شده، هرچند بر روی این عدد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده می‌گوید گیگانتوپیتکوس احتمالاً پس از آن منقرض شده که میوه اصلی مورد تغذیه‌اش بر اثر تغییرات آب و هوایی نایاب شده است و این انقراض بین 295 تا 215 هزار سال پیش رخ داده. در پی این تغییرات شدید اقلیمی، ابعاد غول‌پیکر گیگانتوپیتکوس کار دستش داده و به خاطر قد بلند و وزن زیادش انعطاف کافی برای بالا رفتن از درخت و رسیدن به انواع دیگر مواد غذایی نداشته است. این مطالعه همچنین میگوید که احتمالاً اورانگوتان چینی در همین زمان توانسته با تطبیق خود با شرایط و بالا رفتن از درخت به میوه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد و از این بحران جان به در ببرد و بیشتر دوام بیاورد. شواهد فسیلی نشان می‌دهد که بین 2 تا 22 میلیون سال پیش چندین گونه از میمون‌های بزرگ در آفریقا، اروپا و آسیا زندگی می‌کردند. امروزه از تمام آنها فقط گوریل‌ها، شامپانزه‌ها، بونوبوها، اورانگوتان‌ها و ما انسان‌ها باقی مانده‌ایم. دانشمندان اگرچه دریافتند که نخستین انسان‌ها در آفریقا سر برآوردند، اما اینکه خانواده بزرگ میمون‌ها اولین بار در کدام قاره پدید آمدند، معمایی حل نشده باقی مانده است.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم. همکارانم در بخش‌های بعدی با گزارش‌ها و خبرهای تازه بازخواهند گشت.